من میدونم که مثلا صفحه دوم برگه‌ای که بهش دادم بالای خط این آیتمو نوشته، من خودم اینو چون مثلا من یه چیزو تایپ کردم دادم بهش، دادمش میگم صفحه دوم فلان خط این آیتم هستش، وقتی نگاه میکنه باز نمیتونه پیداش بکنه، میگم خدایا چرا. بعضیا واقعا چجوریه که مثلا این، حالا یه چیز خیلی کوچیک ظاهریه واقعا، ولی خیلی جا هستش که افراد با همه اون دیدی که دارن و با همه اون توانایی‌هایی که خدا بهشون داده و اون امکاناتی که دارن ولی استفاده نمی‌کنن.
وقتتون بخیر. 14:30 است و گفتگوی اقتصادی با موضوع دشواری‌های تنظیم بازار تقدیم شما.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. در این برنامه به بررسی دشواری‌های تنظیم بازار در کشورمون می‌پردازیم. شما هم اگر مایل بودید که با ما در ارتباط باشید، می‌تونید برامون پیامک بزنید به سامانه پیامکتومون، شماره سامانمون 301035 است و البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید می‌تونید با همون تماس بگیرید، 27-86-10-35. این رو هم بگم که ساعت بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همتر متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. خب، چند وقتی هست که بازار تنظیم نقشه راه در وزارت سمت رونق گرفته است. تنظیم نقشه راه خود رو بگیرین تا نقشه راه معدن و صنایع معدنی و صنایع غذایی، و حالا هم نوبت رسیده به نقشه راه تنظیم بازار. تو این سند توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار داده داره و تأمین بهنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل، افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل مدیریت واردات، گسترش زیرساخت‌های تجاری و لوجستیکی همگام با ظرفیت‌های تولیدی و مواردی از این دست در دستور کار اجرایی مسئولان اونطور که گفته شده خواهد بود و موارد دیگه‌ای که حالا در طی برنامه در موردش صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی در چارچوب این سند می‌خوایم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به موضوع کنترل بازار و روش‌های نوین نظارتی و بررسی خواهیم کرد چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهت حفظ ثبات در بازار. دعوت می‌کنم که تا انتهای برنامه ما را همراهی بفرمایید. حسین دخت هستم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست خواهر، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
دشواری‌های تنظیم بازار موضوعی هستش که امروز میخوایم در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد شرح بزنیم. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای حسین ایزدی هستیم، رئیس شعبه 64 تظاهرات حکومتی تهران و رئیس مجتمع گشت‌های مشترک تظاهرات تهران، آقای دکتر داوود چراغی استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت سمت. ایشون پژوهشگر بازرگانی داخلی هم هستند و همطور آقای مهندس امیر یوسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران، رئیس کمیسیون کشاورزی استان گلستان هم هستند. خب آقای زدی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای چراغی، سلام، خیلی خوش اومدین.
ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر کشور عزیزم.
سلامت باشین آقای یوسفی، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم.
سلامت باشین. خب آقای چراغی، میخوام با شما شروع بکنم. یه تعریف از خود تنظیم بازار بهمون بدین. اصلا وقتی که میگیم تنظیم بازار منظورم دقیقاً چیه؟ چه کاری باید انجام بشه؟
ببین، تنظیم بازار مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی، یعنی تدوین یا تغییر و تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی مثل نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام ارزی، نظام تجاری و
همه این نظام‌ها در دل تنظیم بازار،
همه سیاست‌های کلان اقتصادی، رویه‌های شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها، یعنی قوانین و مقررات مرتبط با شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها، و یکی از مهمترین بحث‌ها هم بحث نهادها و سازمان‌های مرتبط با نظارت و بازرسی و ارائه مجوز، که در اینجا بحث تعزیرات به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با نظارت حضور دارن. خیلی خوشحال هستم از این موضوع. و میشه گفت مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دولت برای تأمین کالا و خدمات برای عموم مردم با قیمت و کیفیت مناسب مهمترین موضوع تنظیم بازاره. در اولویت بعدیش هم بحث شکل‌گیری تولید و اشتغال در کشوره. در نتیجه همونجور که شما هم فرمودید، بحث تنظیم بازار در ماهای گذشته با اومدن آقای دکتر خیابانی شکل دیگری گرفت و ایشون فعالیت‌های گسترده‌ای کردن که در آخرش هم این برنامه تنظیم بازار رو ارائه کردن، که خیلی خوشحالم که ایشون با توجه به تجربیات و تخصص و کارهایی که تو این زمینه داشته قدم‌های مهمی برداشته.
حالا بعدم بهمون بگید که چرا خوشحالید، مگه این نقشه را شما چه چیزایی هست که شما رو
همین تعاریف و همین
بعدن بهش می‌پردازیم. آقای ایزدی، اهمیت تنظیم بازار تو اقتصاد چیه؟ با این تعریفی که آقای چراغی کردن، یعنی کل اقتصاد کشور رو این تنظیم بازار باید به چرخه قاعدتا نیست همینطوره؟
ببینید، تنظیم بازار اصولا برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار هست، یعنی قیمت و مقدار بایستی یه تعادلی بین اینا برقرار بشه. در چه جهتی؟ در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و در جهت حمایت از تولید. اگر این دوتا آیتم رو ما بتونیم با هم دیگه تعادل بین اینها رو برقرار بکنیم، بازار خود به خود تنظیم شده است. ما باید بازارمون به نحوی باشه قیمت‌ها در واقع بر اساس مقدار کالا تنظیم بشه که مصرف کننده با توجه به وضعیت اقتصادی که در جامعه در واقع ازش برخوردار هست بتونه به راحتی سفره خودش رو تأمین کنه، تولید کننده بتونه به راحتی تولید کنه و روال عادی خودشون رو داشته باشن.
بله.
این در واقع میتونه یک تعریف مختصری از بحث تنظیم بازار.
خیلی متشکرم آقای یوسفی. این تنظیم بازاره که این تعریف رو ازش کردیم، گفتیم که نقش بسیار مهمی در اقتصاد داره، ایجاد تعادل هست، چطور شکل میگیره؟
خب این یک مسئله‌ای که برها توی نیازهای مردم برها تعریف شده بحث عرضه و تقاضاست. وقتی شما بحث عرضه و تقاضا مطرح میشه، ما در این حالا شرایط‌های مختلف دیدیم که مثلا در یک مقطعی با یک کمبودهایی مواجه شدیم، کمبود یه سری از برها مواد و ارزاق عمومی. با توجه به این من نمونه شو خدمت رو عرض بکنم. مثلا مرغ، ما توی مقطعی خب از نظر مرغ با کمبود مواجه شدیم و بازار به هر حال به نوعی بود که اگر چنانچه روی قیمت‌ها به هر حال دولت دخالت نمی‌کرد، شاید مثلا حالا قیمت‌ها یه حالت افزایشی آنچنانی رو پیدا می‌کرد. ولی ما اعتقاد داریم اگر قراره که
اون قسمت وقتی بالا رفتن قیمت کالا میاد تنظیم میشه، وقتی پایینم میاد این قسمت پایین اومدنش هم تنظیم بشه. یعنی دو طرفه باشه، یعنی نباشه که مثلا به فرض مثال تنظیم بازار موقع بالا رفتن تولید کننده ما دوچار برخلاف فشارهای مختلف باشه، ولی دوچار کاهش قیمت که میشیم کسی نیست که مثلا به فرض مثال بگه آقا شما قیمت محصولت اینقدر برای تموم شده، حالا ما قراره که مثلا این قیمت محصول شما رو با یه قیمتی که حداقل شما متضرر نشی و بتونی ادامه بدی دوباره فعالیتو، به این شکل باید عمل بشه. یعنی اعتقاد داریم که باید مثلا مسیر دو طرفه باشه، نه اینکه مثلا یه طرف وقتی دوچار افزایش میشیم ما اون طرف رو بخوایم
یعنی اگه قراره یه رصد کنه نسد نظارت مداخله صورت بگیره باید این مستمر باشه.
بله.
نه اینکه فقط در شرایط بحرانی،
در شرایط بحران فقط نباید باشه. بله، دو طرفه به هر حال باشه که بتونیم اگر تولید کننده ما به هر حال تو مقاطعی الان شما ببینید مثلا یک کالایی در داخل کشور الان مثلا نمونه شو که خب کالای خیلی زیادی ما داریم الان در این مقطعی مثلا کشاورزان پیاز کش بود قیمت پیاز افزایش پیدا کرد.
بحران‌های متعددی
بود. اینکه برخورد در یه مقطعی هم دوچار کاهش خیلی شدید شد و اینکه حتی مثلا کشاورز اون مسئول پیازکار اون حتی برای جمع کردنش هم دیگه صرف اقتصادی نداره براش که جمع کنه. یا گوجه فرنگی همین حالت رو شما ببینید مثلا گوجه فرنگی در ماهای گذشته الان دوچار بحران شده که قیمتش اینقدر پایینه که حتی کارخونجات رب که مثلا میخواد پایین‌ترین قیمت هم حتی قیمت برداشت هم که برای همون اندازه قیمت برداشتش هم نیست. ما بگم این شرایط رو ما تنظیم بکنیم نسبت به عرضه و تقاضا.
به رو بشاره کردید، داغ دلمون هم تازه کردید با این افزایش قیمتایی که روب صنعتی داشت و بعدش هم که به قول شما پایینم نیومد، اصلا معلوم نیست چه وضعیتی به لحاظ تنظیم این بازار وجود داره با توجه به اینکه آلمی گوجه فرنگی حتی به ضرر هم بهشون فروخته میشه. حالا اینم داستانی است. خب بریم آقای چراغی برامون بگن چراغ خوشحالن از این نقشه راه، چی دیدن توی نقشه راه، چه مکانیزمی چه سازوکارهایی که باعث خوشحالیشون شد؟
ببینید ما متاسفانه دوره‌های متفاوت دیدیم، دوستانی عزیزانی اومدن سمت گرفتن توی وزارتخونه که متولی عمده بخش تنظیم بازار تو کشوره که آشنایی و آگاهی زیادی نداشتن، تجربه تو این حوزه نداشتن، اما خوشبختانه آقای خیابانی تو این حوزه چون سابقه زیادی تو حوزه وزارت
ما فرد و کار نداریم الان عمل کرد اون چیزی که هم روی کاغذ به من سند اومده.
بله دقیقاً.
هم اقداماتی که انجام رو اونا بحث بکنیم.
ببین دقیقاً من تعریفی که ایشون از تنظیم بازار کردن همین مجموعه سیاست‌ها قوانین و مقررات و
مگه تعریف جدیدی بوده؟
نه تعریف علمی بوده و خوشبختانه همین قد که ما برگردیم به دانش و علم. ببینید آقای خیابانی با کمک مشاوره مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اومد این اقدام رو انجام داد. یعنی بحث تجربه وزارتخونه و بازوی علمی وزارتخونه که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با قدمت 40 سال که شورای انقلاب تشکیل داد و تو این دوران گذشته خدمات زیادی انجام داده. ما
خب حالا اصلا کاری به آقای خیابانی نداریم. ما
منم دقیقاً من همین بحث
میکنم که این سند چی بوده، چیه
این سند؟ همین بحث قوانین و مقررات حوزه ها رو تعریف کرده و اومده چهار اولویت ها رو مشخص کرده، گفته ما در حالتی قید بحث سیاست های کلان اقتصادی، بحث قوانین مقررات و رویه کسب و کار و نظارت رو انجام میدیم که اولویت اولمون حمایت از مصرف کننده، اولویت دومون حمایت از تولید و اشتغال در کشوره و اینا خیلی خوبه. یعنی دقیقا بر اساس تعاریف علمی که تو این حوزه وجود داره، چیزایی که بر اساس شکل‌گیری اقتصاد تو کشورهاست ایشون اقدام کردن و انشالله در اجرا و پیاده سازی این قوانین و مقررات این سیاست ها هم موفق باشن بتونیم. البته ایشون مصاحبه ای انجام دادن، توی این مصاحبه خیلی زیبا مثلا در حوزه آهن گفتن ما الان یکی از بهترین سیاست هایی که میتونیم اجرا کنیم جلوگیری از صادرات سنگ آهن و بیایم این سنگ رو تبدیل به شمش کنیم، از ارزش افزوده شمش استفاده کنیم، چرا که ظرفیت
فاری فروشی جلوگیری کنیم.
ببین ما جاهایی که ظرفیت داریم باید به سمتی بریم
که این حرفاییه که در حرف راحت
نه با سیاست گذاری
که...
اگر
نه من میخوام بگم که اگه بخوام ارزش افزوده ایجاد کنیم، این ایجاد ارزش افزوده خودش خلقی که رو هوا نیست،
دقیقاً این ایجاد ارزش افزوده از طریق سیاست گذاری صورت میگیره. یعنی اگر ما ببینید الان ما رویه کسب و کارمون چندان درست نیست، در حوزه‌های شگیری بنگاهامون با انحصار ما شرایطی نذاشتیم که افراد به تبع انجام کار بهتر، خلاقیت بیشتر، قیمت کمتر، کارایی بیشتر، سود بالاتری داشته باشه تو بنگا. متاسفانه میبینیم که به تبع اشتباهاتی که صورت گرفته، گاهن افرادی که دروغ میگن تقلب میکنن، اچاف میکنن و تو حوزه‌های کالاهای قاچاق عرضه میکنن سود بالاتری میکنن. ما باید این رویه ها رو تغییر بدیم و کارهای بزرگی هم باید تو این حوزه انجام بدیم.
چطور این رویه ها رو
دقیقاً بر اساس ببین، الان مثلا من مثال بزنم، سیاست های مالیاتی. دقیقاً الان تو کشور ما سیاست های مالیاتی به طوریه که از تولید کنندمون مالیات میگیریم، از مصرف کننده مالیات میگیریم، از افرادی که تو این وسط بعضی وقتا کار زیادی نمیکنن، منجر به گرون شدن محصولات میشن یا محصولات رو به صورت استاندارد نگهداری هم و توزیع نمیکنن، اونا دارن اونا مالیات پرداخت نمیکنن. یعنی یه بخش از اقتصاد که باید مالیات بیشتری بدن، مالیاتی که نمیدن، بلکه بعضی وقتا از رانت‌های دولت هم استفاده میکنن و در مقابل مصرف کننده و تولید کننده مالیات میده. اینو باید تغییر بدیم. نظام بانکیمون همینجور، حالا هر کدومو بخواید
نظام مالی
میکنن.
مالی و پولی ارزی و بانکی و
اعظم سیاست‌های
اینا که سال‌هاست داریم میگیم باید درست بشه، هیچ وقت درست نشده. آقای زدی حرفایی که آقای چراقی میگن در سند اومده حرفای جدیدی است؟ شما برای اولین بار بود میشنم؟
من عذرخواهی میکنم، من جدید مباحثی که مطرح شد بیشتر مباحث کلان اقتصادی است.
همون در نگاه کلان
بازار و تنظیم بازار اصلا یه مکانیزم مستقلی است.
آفرین، شما به ما بگید.
بحث بازار، شما باید تعادل بین عرضه و تقاضا رو برقرار کنید، نیاز به سیاست گذاری دارید. باید تعادل بین عرضه و تقاضا که برقرار شد، حمایت از حقوق مصرف کنندت رو در نظر بگیری با چه سیاستی و حمایت از تولیدت هم در نظر داشته باشی. این دوتا با همدیگه تعادل داشته باشن، بازار تنظیم میشه.
خب چجوری این کار انجام؟
سیاست هایی رو میشه برای تنظیم بازار در حوزه مباحث اقتصادی مد نظر قرار داد. یک سری سیاست ها رو حالا اگر ما بخوایم دو بخش کنیم، بحث سیاست هایی که مثلا در داخل اقتصاد داخلی خودمون بخوایم اجرا کنیم و در تعامل با در واقع، چون ما متأثر از اقتصاد بقیه کشورها هم هستیم، در سیاست‌های مرزی خودمون خارج از کشورمون به چه نحوی با تعادل برقرار کنیم. من عرضم اینه که در داخل ما باید به سمت تثبیت قیمت بریم. بایستی حضور شما از شرط قیمت‌ها کف و سقف داشته باشه در مورد کالا و خدماتی که عرضه میشه. ما بایستی در یک حوزه‌های ذخیره احتیاطی داشته باشیم. مرغو که دوستمون مثال زدن، ما سازمان متولی در واقع ذخیره سازی این موضوع داریم. ما سازمانی داریم به نام پشتیبانی امور دام که یکی از ارگان‌های سازمان جهاد کشاورزی است، کارش خرید مثلا مرغ هست که دوستمون مثال زدن. ذخیره سازی در یه مواقعی که افزایش قیمت داریم در بازار عرضه میشه به خاطر تعادل بین قیمت و اداره کردن قیمت هاست. بله. حضور شما هست شد که
من اجازه دارم این یک لحظه صحبت شما رو قطع بکنم، آرده برمیگردم فرمایشات شما رو میشنوم. الان آقای سید جواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع معدن مجلس سخن هستن، ظاهرا جلسه ای هم دارن، فرصت کوتاهی رو میتونن همراه ما باشن، با ایشون یه قد صحبت بکنیم بعد برمیگردم خدمت شما. آقای حسینی کیا سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت هستالی و کارشناسان محترم، میهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام و سلام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای حسینی که حالا چون وقت زیادی رو نمیتونید همراه ما باشید، من کلی از شما بپرسم که نقاط ضعف تنظیم بازار در کشورمون چی میدونید؟
حتما کارشناسان عزیز و بزرگوار میهمانان حتما اشاره فرمودن. اون چیزی که به نظر میرسه که تو عرصه در واقع بازار ما مشکل داریم، یک بخشی اون افق و چشمنداز آیندهمون محدود بوده، برنامه ریزی یعنی مثلا 20 سال آینده رو شاید نتونستیم انجام بدیم. این یکی
از سندشو که داریم،
سند داریم ولی در اجرا نشده. یعنی ببینید الان مثلا میگم، شما وقتی که مثلا لاستیک ماشین میدونید در سال چقدر عرضه است، چقدر تقاضا است، یه بخشش در حوزه مثلا صنعت چقدر مثلا کار کردیم که تولید بکنیم، چقدر نیاز داشتیم به واردات، اون مشکلات مثلا سال گذشته یا مثلا سال قبلترش مثلا پیش نیاد. الان شما در مثلا عرضه فراوانی تو متعدد هست، صنایع لوازم خانگی، مسائل دیگری تو عرضه کشاورزیه. الان شما کشاورز ما برنامه منسجمی ندارد که چه چیزی باید کشت بکنه. یه سال میشه سیب زمینی، یه سال میشه پیاز، یه سال میشه نخود، یه سال میشه نمیدونم مثلا آفتابگردان، همش هم ضرر میکنه. در حالی که ما متناسب با نیاز کشور باید کشت داشته باشیم، متناسب با بخش صادراتمون در واقع بتوانیم این رو بسته‌بندی کنیم به کشورهایی که در واقع ظرفیت صادرات داره. این هم یکی از اون عرصه‌هایی که وجود داره.
یعنی عدم شناسایی بازار رو و نیازسنجی بازار رو شما
بازاریابی مناسبی در دنیا نتوانسته ایم انجام بدیم.
حالا چه در داخل چه در دنیا دیگه هر دوش.
این یکی بحث خود نظارته، یعنی وزارت جهاد کشاورزی که متولی عرصه کشاورزی نتوانسته از عرصه کشاورزی رو به جد ساماندهی بکنه. کشاورز نباید هر آنچه را که دلش میخواهد در واقع کاشت بکنه، باید بر اساس نیاز کشور، چون شما منابع آبی رو دارید هدر میدید، شما دارید از یک سری امکانات و ظرفیت ها استفاده میکنید، باید اونچه که نیاز کشور است در واقع ما تولید بکنیم و از اون میزانی که تولید میکنیم حمایت جدی داشته باشیم. امروز میبینید الان
همون برمیگرده به اینکه بازارمون رو نمیشناسیم دیگه، که نیازش رو به
همین از یه بخش
کشاورز منتقل کنیم.
نه، یه بخشش میشناسیم، نظارت ضعیفه. ما الان میدونیم چقدر مثلا در هر عرصه ای، شما حتی مثلا میگم بخشی که گفتنش هم خیلی ظرفیت نداره، مثلا شما در سیگار چقدر بازارتون مثلا در واقع تقاضا، ما حاضرین بگذاریم قاچاق بیاد تو کشور ولی نذاریم در اینجا تولید بشه. مثلا از این دست. حالا دیگه شما بیاد توی مثلا کشاورزی، مثلا صنایع خانگی، مثلا عرصه های دیگری که هست، حتی خودرو، همه اینها میبینی مثلا قطعه ساز ما دچار چالش و مشکل، پولش بهش نمیدن، از اون بیکیفیت چینی و غیر ازاله که اینها وارد میشه. یعنی تو دو سه حوزه است. یک حوزهش
نیاز سازماندهی رو هم شما مد نظر قرار بدید
و یک برنامه‌ریزی، یک دو حوزه اجرا، در واقع سه حوزه نظارت دقیق، یه بخشی هم قوانینه. هر جاش قوانین ضعف داره، خب میتونم پیشنهاد بده دولت لایحه بده یا افراد کار.
خودتون به ضعف قوانین اشراف دارین؟
یه بخشی در واقع بحث تسهیل صادرات هست، متعدد بحث شده، بخشش هم در واقع در کمیسیون صنایع مطرح هست، داره انجام میشه، جلسات متعددی در واقع هست. یه بخشش معافیت های در واقع این عرصه هست. یک بخشی هم در واقع اون کاری بود که کمیسیون صنایع کمک کرد با وزارت صنعت معدن تو عرصه خودرو، نیازهایی که داشتیم در واقع یک نمایشگاهی برگزار شد، اون نیازها را، یعنی همیشه توانمندی ها را در واقع به نمایش گذاشتیم، در این نمایشگاه نیازها را به نمایش گذاشتیم، گفتیم ما اینا را می‌خوایم. یعنی این کار این چنینی نیاز است در واقع در رخ بدن.
آقای ایزدی مثل اینکه نکته‌ای دارن. آقای ایزدی رئیس شعبه 64 تظاهرات حکومتی تهران هستن، بفرمایید.
جناب دکتر، در حوزه ببینید یکی از قسمت‌هایی که واقعا در بحث نظارتی ضعف وجود داره در حوزه خود تعزیرات حکومتی هست، که ما الان وظایف زیادی رو مجلس شورای اسلامی به عهده سازمان تعزیرات قرار داده ولی ابزار کافی در اختیار قرار نداده. من الان میرم برای نظارت یک واحد صنفی با یک واحد غیر صنفی، تخلف محرزه، طرف قاچاق کرده، یعنی صدمه جدی به اقتصاد کشور وارد کرده، من میخوام وارد مجموعه بشم و اقدامی بکنم، باید برم از مقام قضایی اجازه بگیرم بعد بیام اقدام کنم. خیلی وقتا مقام قضایی ممکنه با من همراهی نکنه و نتیجه این جری شدن خواهد بود. نتیجه این، ما در بحث فقهی و حقوقی هم داریم، اذن در شیء، اذن در لوازم هست. شما به ما اذن رسیدگی میدید، به ما اذن این که وارد در لوازم این موضوع بشیم و ندادید. ما خواهشمون اینه که اگر واقعا این قسمت که اتفاقا جزء وظایف ذاتی من
است، بیارید آقای دکتر، اگر در واقع این اشکالات را مکتوب ارسال بکنید حتما بگیریم برای هستالی و دوستانتون و اون ساختاری که باید کمک بشه حتما انجام میدیم.
بسیار عالی، ممنونم از
دارید. این کار رو نکردیم،
ما این کار کردیم. ما الان برای اصلاحش پیشنهاد شده از طریق سازمان تعزیرات، اصلاحیه داده شده برای کمیسیون مربوطش هم مطرح هست، حتما خدمت های مهندس هم اتصال
کنیم. کدوم کمیسیون داره؟
ما تو کمیسیون قضایی و
قضایی مجلس،
کمیسیون قضایی مطرح میشه.
خیلی خب آقای حسینی کیا، حالا از این چیزایی که اشاره کردید، وزارت سمت گفته که ما یه نقشه رای تنظیم بازاری تدوین کردیم که همه مشکلاتو میتونه حل بکنه. شما دیدید این نقشه راهو و نظرتون چیه؟
ندیدم ولی کلیاتی با این دوستان بحث شده، ولی همش هم دست حوزه در واقع وزارت صنعت نیست، بخشیش وزارت جهاد، بخشیش در واقع برخی سازمان‌های دیگه نیاز داره در واقع کمک بکنن. شما بانک‌ها باید منابعشون رو ضایع برخی
دیگه. وقتی نقشه راه تنظیم میشه بله. یعنی همه جانبه نگر باید همه سازمان‌ها رو دیده باشن دیگه قاعدتاً.
اگر نه معمولا هر وزارتخانه گاهی اوقات اون مجموعه خودشو میگه.
پس شما ندیدین هنوز این نقشه راهو؟ پس شما ندیدین هنوز نقشه راهو؟
مستقره طبیعتاً کل اعضای ستاد تنظیم بازار در اون مجموعه هستن و این اختیار رو داره وزارت صنعت که بخواد برنامه‌ریزی کنه، سرمشاوره رو تعریف کنه.
بله. خیلی خوب آقای حسینی که ممنون از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. بله برگردیم به آقای زدی و ادامه فرمایشات.
بزرگتون عرضم که عرض میکردم که دولت در داخل کشور طبیعتاً بایستی سیاست‌های قیمتی خاص خودش رو داشته باشه، مثل اینکه مثلا تثبیت قیمت کنه یا قیمت کف و سقف.
خیلی با مداخله در قیمت گذاری دولت ها مخالفن. خیلی از کارشناسان
نه، این که مخالفن نگاه های تنظیم بازاره. این من ممکنه نگاه هم این باشه که باید بازار آزاد باشه، کمترین مداخله رو دولت داشته باشه. دقیقا برعکسش یه نگاه دیگر اینه که نه، دولت باید مداخله داشته باشه.
بله خب الان بازار... متوجه به بازاری که ما داریم و شرایط بازار، کدوم یکی از اینا بالاخره میتونه درست باشه؟
ببینید
چون شما تاکید روی موضوع داشتید میپرسم.
بازار اقتصاد ابزار اقتصادی میخواد، اقتصاد امر و نهی نیست. ببینید توی اقتصاد
وقتی شما تاکید روی قیمت عرضه
و تقاضا که عرض کردم، من ببینید قیمت خب این یک عرض کردم این یک نوع سیاست تنظیم بازاره. وقتی شما عنوان میفرمایید
آره ولی تنظیم بازار با این
نه من روش. نظر شخص خودم عرض نکردم، گفتم سیاست هایی که در باب تنظیم بازار وجود داره اینا میتونه باشه. یکی از این سیاست ها رو ما ممکنه انتخاب کنیم به عنوان دولت خودمون.
بله البته اینا همش به نظر من با در جهت تقویت بازار باشه. این کاری که میخواد انجام بشه همه ما این باید نزد باشه. این که ما فکر میکنم که مثلا ما به حالت چکشی بخوایم برخورد کنیم با یه سری از موضوعات،
اصلا من عرضم این نه، اصلا نه عرضم سیاست های مختلف. من عرض کردم سیاست کف و سقف. شما اصلا بگو آقا مثلا فرض بگیرید این کالا همین الان در بحث نرخ هواپیما آیا کف و سقف هست یا نیست؟ بله در ایام پیک مثلا سقف رو در واقع پوشش میده، در ایام عادی نه خیر شما به کف موزه هم تازه نمیرسن. در خیلی از جاها نیاز به تثبیت قیمت، همین مرغی که شما مثال زدید دولت تثبیت قیمت کرده، همین الان 12900 تومان قیمت داده. این ضرورت هست، پس در این حوزه ما تثبیت. اینجوری نیست که شما کل رو بگید تثبیت قیمت غلطه، جزء رو بگید فلان. در هر حوزه ممکنه سیاست اقتصادی دولت فرق کنه طبیعتا.
البته ما معتقدیم به این که واقعا باید اگر هدف اینه که حمایت از تولید داخل باشه، یعنی کاری که داره انجام میشه، اگر یکی از مشکلات هم که الان جزء فرمایشات آقای نماینده مجلس بودن در رابطه با مسئله‌ای که عنوان شد، من این موضوع رو خدمتتون عرض کنم که ما در رابطه با کار کشاورزی خودمون یکی از مشکلات اساسی اینه که ما اصلا الگوی کش نداریم. اگر واقعا الگوی کش داشته باشیم که اینقدر با افزایش کشتی که اتفاق میفته و به هر حال داره این افزایش کش باعث این میشه که محصولی رو که مورد نیاز داخلی خودمون هست با توجه به مصرف آبی رو که به هر حال دارن همه جا داریم مطرح میکنیم که مصرف آب به هر حال توی یه سری از کالاها برای ما اصلا مزیت نیست، ولی به هر حال میره توی یه سری از محصولاتی داره اتفاق، مثلا هندونه رو مثلا مثال میزنم یا همین گوجه فرنگی رو. شما ببین اینقدر بازار اشتباه شده که کارخونجات با پایین ترین قیمت هم حتی حاضر نیستن خریداری کنن این محصول رو. به خاطر چی؟ به خاطری که بازار یعنی از اون تقاضای بازار اینقدر بیشتر شده، بازار اینقدر اشتباه شده که حتی این محصول برای کارخونجاتی که مثلا سال گذشته دنبال گوجه فرنگی میگشتن که گوجه فرنگی رو تهیه کنن به خاطر کارخونجات،
الگوی کش تو که بعد بهتون بده.
نه کن الگوی کش یکی از به هر حال وظایف این الگوی کش اینه که به هر حال سازمان جهاد کشاورزی بیاد پای کار. این که مثلا به فرض اگر سازمان جهاد کشاورزی بتونه نسبت به وظایف خودش عملیات به هر حال درستی رو بخواد داشته باشه، خود به خود باعث خواهد شد که ما روی این الگوی کش خودمون به شکلی عمل میکنیم که با توجه به عرضه و تقاضا به هر حال اون
نقشه راه تنظیم بازاری که وزاسن ادعا میکنه که میتونه مشکلات حل بکنه، فکر میکنید که بتونه مواردی به شما کمک بکنه مثلا تو حوزه کشاورزی؟ چون واقعا این نقشه راهی که بتونه الان مشکلات ما رو حل بکنه این مهمه. نقاط ضعفمون رو در حوزه تنظیم بازار اول باید در بیاریم و بعد ببینیم که این نقشه راه بر اساس اون تنظیم شده یا نشده. آقا چراغ شما مثل این که بله
ببینید، یه داستان خوبی مولوی داره که عزیزان میگه یه فیلی آورده بودن تو اون شهر، یه عده شب رفتن، بعد